أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سروران عزيز و بزرگوار در جریان بحث ما قرار گرفتن که مرحوم آیت الله خویی در پایان یک جمع‌بندی نسبت به تفصیل دوم، چون ملاحظه فرمودید که راجع به بحث قبلا سه دیدگاه وجود داشت، دیدگاهی نسبت به اصل امکان جمع بین بارداری و عادت مطلقا و دیدگاهی بر عدم امکان مطلقا و دیدگاهی نسبت به تفصیل. خود تفصیل هم صوری داشت که ما تا کنون دو صورت از اقسام تفصیل را محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم. به تناسب بحث مفهوم وصف هم پیش آمد که اون را هم به صورت مصطفا دیروز مطرح کردیم، انظار بزرگانمون را، و جمله ای را هم ما عرض کردیم که معتقدیم که جمله وصف دارای مفهوم است، سنن عن النقلیه. بعد مرحوم آیت الله خویی آمدن در مقام جمع‌بندی برآمدن و سه فرض برای زن باردار تصویر کردن. فرض اول این بود که زن باردار دمی که می‌بیند مربوط به ایام عادت اوست. در اینجا فرمودند همینطور که آقا می‌فرمایند مطلقا حیض است، سواء امکان واجد صفات دم حیض باشد یا. فرض دوم بعد از سفری شدن 20 روز هست که فرمودند بر اساس صحیحه از شبت خدمتون این که صحاف این دم مطلقا حیض نیست، باز هم چه واجد صفات باشد یا نباشد. البته اینا در مقام استدلال بود نه در مقام فتوا. فرض سومی هم که مطرح کردن اون فاصله و بازه زمانی بین انقضای عادت و قبل از سفری شدن 20 روز بود که این هم گفتیم مراجعه میکنیم به صفات. اما در رابطه با غیر و حبلا فرمودن سه فرض ما نداریم. چند تا فرض داریم؟ دو فرض داریم. اجازه بفرمایید من عرضم به جای برسه. یه کسی بسم الله گفت، یکی از بزرگان مثل شما اشکال کرد. از شرط گفتن به کجاش اشکال دارید؟ حالا هنوز من نفس نکشیدم. از شرط خدمت شما به این که اجازه بفرمایید. میگم اجازه بفرمایید من به یه جایی برسم چشم. فرض دومی که وجود دارد، من خلاصه بحثی دیروز عرض میکنم، به بحث که رسیدیم من محضر جنابالی هست. فرض دوم اونجاییست که خبلا و باردار نباشد. نظر مبارکیشون این بود که بر دو قسم تقسیم می شود، یا در ایام عادت می بیند زن غیر باردار. فرمودن مطلقا حیض است، چه صفات حیض را داشته باشد چه نداشته باشد. دو، دمی که خارج از ایام عادت می‌بینن. اینجا هم فرمودن ما باید به چی مراجعه کنیم؟ صفات. خب از شبت محضر شما بین که گفتم اما در مقام فتوا مرحوم آیت الله خویی بر طبق نظر مشهور عمل کرده و در نتیجه حالا بچش هم شاید در لابلای بحث‌های بعدی بیاد که چرا ایشون این شکلی عمل کردن، گرچه قبلا هم به گونه اشاره کردیم در مقام فتوا دادن ایشون احتیاط میکنن، میفرماید اگر این دم واجد اوصاف بفرمایید دم حیض باشد جا دارد که ما موقعی که میخواییم فتوا بدیم که از شبت خدمتون این که این حیض است. نعم الاحتیاطو همین تبیر الاحتیاطو فی المقام فی ما اذا رأت الحبلا الدم بعد 20 یومن و کان علا صفات دم الحیض فی محل نعم الاحتیاط فی المقام فی محل کجا؟ فی ما اذا رأت الحبلا الدم بعد 20 یومن و کان علا صفات دم الحیض این فی محل میخورد بل احتیاط نعم الاحتیاط فی المقام فی محل فی ما اذا رأت الحبلا الدم بعد 20 یوما و کال علا صفات دم الحیض. حالا این احتیاطی که هست دیگه ما بارها و بارها محضر علمای علام و حجج اسلام دامت شوکت هم گفتیم اگر احتیاطی که ما داریم مسبوب به فتوا نباشد آفرین احتیاط واجب است. هر چقدر خدمت شما بین که و در جایی که احتیاط واجبه علمای علام ما یاد دادن که می شود در مواردی که مرجع تقلید احتیاط واجب دارد از باب العلم و فالعلم به فتوای مجتهد دیگری دارد، این ضابطه در احتیاط واجب است. اما اگر مسبوق به فتوا باشد، یعنی اول مجتهد آمده فتوایی را داده بعد میگه احتیاط چنین است یا چنان است، این احتیاط مستحبی است. و اگر بفرمایید الاحتیاط بین کذا و کذا، اینجا معناش این است که احتیاط در اطراف علم اجمالی است. این روند کاره. حالا من محضر شریف شما
عرض بنده در رابطه با همون فرمایش آیت الله خویی بود که فازه زمانی بین بعد از اتمام عادت و 20 روز رو ایشون فرماید که مراجعه میکنیم به اوصاف. پذیرفتن این فرمایش به اطلاق خودش اشکال داره، به خاطر اینکه این فازه زمانی فازه طهر و در ایام طهر ولو این که واجد شرایط اوصاف هم
شما از بزرگان هستید هزارت نه بوده نه بودن هر روز ولی گوش نداده نه 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 شما از علمای علامی هستید که ما اون توضیح که اون روز دادیم اون توضیح جابر این فرمایش شماست. اون قبلی که ما مطرح کردیم گفتیم که بعد از اتمام ایام عادت، حالا ایام عادت 3 روزه از باب حد اقل عادت، 4 روزه، 5 روزه، 6 روزه، اکثرش هم 10 روزه. ما 2-3 فرض برای مسئله، اصلا چند فرض در اینجا میشه؟ 3 روز میشه باید فرض کرد، 4 روز میشه باید فرض کرد، 5 روز میشه باید، 6 روز، 7 روز تا 10 روز، همه اینا رو میشه. ما در اینجا گفتیم منهای 10 روز اگر احیانا حد اکثر عادت این زن 10 روز باشه، چون 10 روزم ایام طهره دیگه به اون 20 روز که میرسد نوبت به این قصه نمیرسد. ما این را از کلام سید نقل کردیم، در مسئله هفتم هم انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. اما غیر از این، یعنی یک استدراکی بود از ناحیه ما، اما غیر از فرض 10 روز، فرض 9 روز، فرض 8 روز، فرض 7 روز، بازه زمانی گاهی 1 روز است، گاهی بازه زمانی 2 روز است، گاهی بازه زمانی 3 روز است و گاهی بیشتر است. یعنی اگر حداقل حیض 3 روز بود، فاصله 3 روز تا 20 روز چند روز میشود؟ یعنی تو اون بازه زمانی بررسی. عرض ما روشن شد؟ اگه چیزی هم مونده شرف کنید. خب سوال این است که وجه احتیاط جناب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. نه
این توجیه مال حضرت عالی باشه.
خب منم جواب دادم دیگه.
فرمایشهای خویی
آجا من کار خودم رو میکنم. شما موقعی که من ارجو کنم منم همین دارم میگم که اون مسئله حل بشه. یعنی میگم اگر احیانا اطلاق داره باید اینطوری تصحیح کنیم فرمایشی شما، وگرنه فرمایش شما درسته فی حد ذاته، بل اطلاق نمیشود رها کرد. باید بررسی کنیم ببینیم بعض ایام آدم چند روز بازه زمانی تا اونجا داریم، ایام طهر ازش جدا کنیم. این توضیح من برای این بود که این اشکال شما وارد نکنه. روشن شد؟ باز نیاز به شب نیست؟ خب وجه احتیاط آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در فتوا دادن نسبت به این مسئله چیست؟ یعنی چطور شد؟ علما اینجا هستن ایشون در مقام استدلال یه مطلب فرمود، در مقام فتوا مطلب دیگری، یعنی به رساله عملیشون، به منهاجشون، به کتب فتواییش که آدم مراجعه میکنه میبینه که نه، هر شبت خدمت شما بین که اینطور که اینجا استدلال فرمودن خیلی هم استدلالش محکم بود که این مقید اون مطلقات هست، اون مطلقاتی که اوصاف برای حیض بیان کرده در رابطه با فبلا، این چون مسئله 20 روز را مطرح کرده از شبت خدمتون بود که روی این حساب ما به خاطر که بله هر شبت حیز حساب نمی کنیم چون استثناء کرده، بعد از 20 روز دیگه به عنوان حیز نیست، ولی در مقام فتوا حیز حساب می کنن. سوال این که این احتیاطشون بر چه مبناییست؟ با ما باشید. ایشون در مورد وجه احتیاط در فتوا می فرمایند قائلین به این که چون این دمی مطلقا حیز نیست، چون بعضی از بزرگان فرموده بودند که نقل کلام کردیم بله
مطلقه،
بله بعضی گفتند که مطلقه هیچ نیست، اینا در قلت قرار دارن. ایشون میفهمن اینا تعدادشون کمه و تنها شیخ طوسی و بعضی از متأخرین مثل جناب صاحب مدارک چون این قولی را اختیار کردن که مطلقه هیچ نیست. این فرمایشیست که ایشون فرمودن. بنابراین نظر مبارک ایشون این است که بنابراین احتمال دارد که اعراض اصحاب از تمسک به این صحیحه سبب اسقاط اعتبار اون بشود. گرچه ما قبلا گفتیم اعراضی در کار نیست، اولا اختلاف در فتواست، بعضی مطلقات را ترجیح دادن، بعضی صحیحه را ترجیح دادن. حالا ایشون میگه این که مشهور آمدن اصلا کاری به کار این صحیحه صحاف نداشتن، یه نوع چه تلقی میشود؟ اعراض تلقی میشود. لذا ایشون میفرمان البته حواس علمای اعلام جمع باشی، اینجا که رفتی به من نسبت دیگری ندید، در جایی که دم فاقد اوصاف حیض باشد جایی برای احتیاط در فتوا نیست. میگه اگرم من طبق خواهدی که گفتم حیض نیست، این مقید اون مطلقات است، اما حالا که در مقام فتوا میگم حیض حساب کنید، اونم با حساب حساب کنید، با حسابش کجاست؟ واجد اوصاف باشه. این جان فرمایشیش احسن. ایشون میفرمان اینجایی که فاقده، لذا در مورد دمی که حبلا پس از سفری شدن 20 روز از ایام عادت میبیند و فاقد اوصاف حیزه، میگه اینجا رو به من نسبت ندید که اینجا هم من احتیاط میکنم میگم حیز حساب کنید، نه، اونجایی که واجد وصفه میرم سراغ اطلاقات. اطلاقات هم میگه هر گاه زنی سقا اونکان حبلا غیر حبلا خونی دید که واجد اوصاف بود، این را به عنوانه منم در مقام فتوا همین فتوا را میدم. خب تا اینجا محضر مبارک سروران فاضل من دو تا تفصیل از تفاصیلی که بنا بود مطرح کنیم به اضافه امکان اجتماع، امتناع اجتماع. اجتماع که نمیدونی یعنی چی؟ اجتماع چی؟ اجتماع دو فیضی محصول نیست، اجتماع بین حمل و عادت. امکان اجتماع مطلقا، امتناع اجتماع مطلقا و قول به تفصیل که این خودش تقسیماتی داره که حالا امروز تفصیل سوم را که نظر مبارک بعضی از علامه خدمتون هست. این تفصیل چیه؟ تفصیل قصه را برده رو اوصاف دم، مسئله را رو اوصاف مطرح کرده. خواهش میکنم دقت. یک طرف تفصیل اینه، می فرماید اگر دمی که حبلا می بیند واجد اوصاف حیض باشد، حیض است مطلقا. این اطلاقش به کجا می خورد؟ چه سوا امکانه فی ایام العاده چه خارج است. این دیگه 20 روز و 30 روز و 40 روز و 50 روز این حرفا سرش نمیشه. میگه آقا ما مره بفرمایید آقا اوصاف عرض شد خدمت شما به این که این اوصاف هم چه در ایام عادت باشد چه غیر ایام. حالا حتما دلیلم دارن، دلیلشون میبینیم، ببینیم قابل نقض و ابرام هست محضر علمای. دو، اگر دمی که حبلا میبیند فاقد اوصاف حیض باشد، تفصیلشون. پس اگر حبلا دمی دید که واجد اوصاف بود دم حیض است، سوا امکان فی ایام العاده او فی غیر ایام العاده. دو، اگر دمی دید حبلا که فاقد اوصاف حیض شد، این خیلی جالبه، تا الان ما کاملا نظری خلافی داشتیم، این میگه حیض نیست اونم مطلقا چه در ایام عادت. چون الان برای شما جا افتاده بود که اگر در ایام عادت خونیدی چه واجد اوصاف باشد چه نباشد اون را این تفصیل میگه نه، میگه ما چشم بسته میریم سراغ اوصاف. هر جا اوصاف بود دم حیض است زن حبلا، چه در ایام عادت چه غیر ایام عادت. هر جا اوصاف را نداشت دم حیض نیست چه در ایام عادت. یعنی اگر زنی مثلا دم اسفری از او خارج شد ولو در ایام عادت باشد، طبق این تفسیر این را به عنوان حیض حساب نکنه. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد این قول تفصیل می فرماید در مورد قبلا باعث می شود که قبلا تافته بله جدا بافته می شود. چطور؟ میگه این را از سایر زنان ممتاز می کنه، جدا می کنه. ما تا الان روزه مفصلی خوندیم که بابا اگر در ایام عادت خوندیم چه واجد اوصاف باشد چه نباشد، تو این تفاصیل هم چیزی خلافی این نبود، چه واجد اوصاف باشد چه نباشد، یعنی چه اون حار رو عبید و امثال زالک چه اسفر باشد، این به عنوان هیست. میگه این باعث میشه که ممتاز کنن، زیرا در مورد غیر حبلا، در مورد غیر حبلا تجب حبلا هم حتی یه حدیثی در مورد غیر حبلا از شما خدمتون این که این است که دمی که در ایام عادت می‌بینند ما آشنا شدیم که این را به عنوان مطلقا سوا امکان واجدن هم فاقدن. قائلین به این تفصیل کی هست؟ از تفصیل برای علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم روشن شد که اینها معتقدند زن باردار عرض شبت خدمتون اگر خونی را دید که واجد اوصاف است چه در ایام عادت، اگر واجد اوصاف نبود حیض نیست چه در ایام عادت چه غیره. من هو القائل لهذا القول. ایشون می فرمایند که صاحب هدایت، خب می دونید صاحب هدایت هدایت از مرحوم بهرانی رضوان الله تعالی علیه. من یه بارم یه جریانی مطرح کردم، تکرارش لغو نیست، اخلاقی است. قبل از این که فقهی باشد اخلاقی است. میدونید وحید بهبانی یک علم اصولی است در زمان مرحوم صاحب هدایت که حالا متمایل به اخباری بودن داشته، اما در این حال کتابش محل مراجعه اصولیین ما هست. تو نیست که حالا از اون اخباری های تون باشه، یعنی ضابطه‌مند و امثال زالی. در این حال چون اخباری هم در زمان مرحوم عرشبت خدمتونی که مرحوم بهبهانی رضوان الله تعالی علیه که علمدار شد اون روز، خیلی تاخت و تاز داشتن. الان هم گوشو و کنار گاهی تحت و نهلک هایی میبندن دور گردن و میچرخن، اینا همون هست. عرشبت خدمت شما به این که نشانشون اجمالا اینه. اینا البته اصلش استحباب داره ها، ولی این استحباب الان شده نشانه. هر شبت محضر شما بین که مرحوم بهبهانی فتوا داد که نماز خوندن پشت سر صاحب هدایت جایز نیست. صاحب هدایت فتوا داد که لازم است نماز خوندن پشت سر بفرمید مریدان مرحوم صاحب هدایت جمع شدن، آیی چی کاریه، او فتوا داده با من، تو فتوا حالا وجود تردید دارم ولی شایدم وجود فتوا به وجود. گفت امروز او علم اسلام است. وحید بهبهانی امروز بله از حواسون جمع باشه، موقعی که جایی علم اسلام بود اونجا باید همراهی کرد با علم اسلام، ولو وحید بهبهانی فتوا داده بر حرمت نماز خوندن، ولی میگه او امروز علم اسلامه. نگاه های دوست و دشمن ببوز و این نکته بود، اخلاقی یون سیاسی یون اجتماعی. هر شبت خدمت شما بین که صاحب هدایت به این تفصیل متمایل شده و اون را احتمالی موجه دانسته. کی؟ صاحب هدایت. خب این احتمال موجه که ما بریم سراغ صفات کاری بین ایام عادت و غیر ایام عادت و این حرفا نداریم. و این تفصیل در مورد خبلا را به شیخ صدوق هم نسبت داده. کی؟ صاحب هدایت. اگر خواستید هدایت امشب مراجعه کنید، اگر دارید که مراجعه میکنید، فروخته ایدم از شبت خدمتون این که به کتاب خونه مراجعه کنید. تلوانی بینم الان کتاب خونه میرن نمیرن، گاهی میرن گاهی نمیرن، بگیره فرصت کنم برم، فرصت ندارم. هدایت جلد 3 صفحه 181 تا 182 فی غسل الحیض، اونجا مراجعه بفرمایید. از شبت خدمت شما به این که نظر این عالم بزرگ را خواهیم دید. حالا ما دلیل و بو علازانه آدم همینطوری که شب نمیخواب صبح باشه بگه نظر من این هست، حتما دلیلی دارد جناب صاحب هدایت. که ما این که بزرگان دیگه هم که مطرح فرمودن امکانیون دلیل داشتن، امتناعیون بفرمیدا، صاحبان دو تفصیل قبلی هم بفرمیدا دلیل داشتن، این هم دلیل داره. اخباری که جناب صاحب هدایت بهش استدلال کرده، ببینیم این اخبار پاش محکمه، سندن، دلالتن، جواب دارد، جواب ندارد، ما میتونیم این تفصیل را با عنوان ملاک برای خودمون بپذیریم. ایشون اولین روایتی که بهش تمسک کرده روایت محمد ابن یعقوب الکلینی، که میدونید یعقوب الکلینی کیه؟
بله
گوه یادم ان علی ابن ابراهیم ان ابی، اینه گیرش همینجاست، ان بعض رجاله ان محمد ابن مسلم ان اهدیم علیهم السلام قال سألته عن الحبلا قد استبان حبلها. بهانه میگیره امروز انار بگیر، فردا پرتقال بگیر، پس فردا نمیدونم برو گذر خانه چیزی پیدا کن. قد استبان حبلها، حبلها ترا ماتر الحائز، یعنی همون حالتی که زن حائز خون میبیند اینم همونطوری خون میبیند من الدم، یعنی واجد هموسا. قال تلک الحراقه، این خون بیرون آمدن، تلک الحراقه من الدم ان کان دما احمر كثيرا فلا تصل، اگه خون زیاد داره میاد نماز نخونه، یعنی معناش این است که خون را خونه عزیز. و ان کان قليلا اصفر، اینا نگاه کنید قصه را برده رو چی؟
صفات.
آفرین به شما. قصه را برده رو صفات، اصلا سخن از ایام و عادت و غیر ایام و عادت نیست. لذا جناب صاحب اضافه میگه بری سراغ صفات، کاری به ایام و عادت و غیر ایام و عادت نداره. لذا میگه اگر زن باردار استبان حبلها ترا ما ترا الحائز من الدم قال تلک الحراق من الدم ان کان دما احمر كثيرا فلا تصلي ان کان قليلا اصفر فليس عليها الا البصوم. از این اطلاق این تعبیر، حالا سندا بررسی میکنیم، دلالتن هم بررسی میکنیم، از این اطلاق گفتم اونجایی که پای زرد مطرح زرده حیز نیست، اونجایی که اوصاف را دارن حیز نیست. این را تو به سائل مراجعه بفرمایید، باب 30 از ابواب حیز حدیث 16. هرچند محضر فضلای ما سند این روایت متاسفانه مرسل است، ضعیفه، ام بعض بله رجال من هوه هو البعض لا نه، چون بعض رجال مبهمه، ابهام در روایت ما نمیتونیم روش حساب باشه. این روایت اول که جنگ اول رفت، روایت دوم محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابی المغرا عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الابلا ترى الدم اليوم واليومين قال ان کان دما عبیطا فلا تصلی بینک الیومین، قبلا هم خونده بودیم روایت، و این کان صفرتا فلتغتسل عند کل صلاته، یعنی قصه را باز برده روی چی آقا؟ سه اوصاف، زرد باشد چگونه است، اوصاف باشد چگونه است. این هم وسائل شیعه باب 30 از ابواب حیض حدیث 6. ما راجع به سند این روایت حرفی نداریم، کسانی که در سلسله سند روایت واقع شدن مورد قبوله، اما دلالت روایت، پس اون روایت اول ما به دلالتش نپرداختیم. چرا؟ چون سند زیر سوال رفت، موقعی که سند زیر سوال رفت دیگه نوبت به دلالت نمیرسن. البته اگر ایراد به من نگیرید، اگر ایراد نگیرید، گاهی از اوقات
سند
چی میخوید بگید؟ شما طوری صحبت کنید مثلا کنم یه درس دیگه شروع شدیم عرش بد خدمت شما به این که گاهی از اوقات میگن ولو ما عرش بد تردید داریم در سند، ولی کلام یستفاد و یستشم و میمیم که این کلام کلام معصوم باشه. این حرف را در بعضی جاها میشه مزن، ما اینجا ادعا
نمیم
دیگه، ایشون ما فارسی صحبت میکنیم، ایشون ترجمه میکنن. به خیلی احسنت، من یه جایی صحبتی کردم، صحبت خوبی هم کردم، یه آقای گفت تقریبا احسنت. حالا من به شما گفتم خیلی احسن، گفتم چرا تقریبا احسن؟ گفت به نظرم یه مجالی داشت که بهتر از اینم صحبت کنید، بذار گفتم تقریبا احسن. مفاد روایت اینه که حبلا از شبت خدمت شما به این که دم کثیر یا احمر یا عبید اگر چنین دمی را دید، روایت میگه نباید نماز بخواند، زیرا چنین دمی کی زن نباید نماز بخواند؟ اونی که خونش خونه پس معلومه که هیست. اما اگر قلیل یا اسفر باشد، قلیل قاعدتا معناش یعنی چی آقا؟ کمتر از سه روز، یا نه کمتر از سه روز نیست، بیشتر از سه روزه، ولی صفات اجرادار نیست. از شبت خدمت شما بین که این هم از این جهت قلیل یا اسفر باشه نماز از اون ساقط نمیشه، بلکه باید نسبت به وضوع یا غسل وظایف زن مستحاضر انجام بده. حالا دیگه قلیله، کثیره، متوسطه و امثال زن. عرض شبت خدمتون، یکی از دوستان تازه روحانی کاروان شده بود و رفت بود خدمت یکی از مراجع که آقا من امسال امتحان دادم شدم روحانی کاروان. اتفاقا خود این بزرگ مرجع هم قبل از دوران مرجعیت مثل زمان ماها اینم مدتی خودش روحانی کاروان بوده. خلاصه برگشت بهش گفت چه شغل کثیفی. گفت آقا من امتحان دادم. گفت بابا زن میاد پنبه میاره پیشه، تو باید بررسی کنی که این قلیله است کثیره است. مدرسه شغل کم بوده رفته این انتقام کرده. الله البته شوخی کرده بوده، این احکام شرع که شوخی بردار نیست. این روایات که در مورد حبلا وارد شده، البته اون کلمه کثیف نگفته بود، حالا یادم اومد، چه شغل مزخرفی. این روایات که در مورد حبلا وارد شده، مرحوم آیت الله خویی میفرماید نگاه کنید، جناب صاحب دار به این روایات تمسک کرده، تو این روایات ملاک حیض بودن به فرمیدا و عدم حیض بودن صرفا چه قرار داده شده؟ خوصا. اما نسبت به ایام عادت ساکتی، سوا امکان این دم در ایام عادت باشه یا نباشه. پس تفصیل صرفا رفته روی چی اما؟ اوصاف. خب اینم تا اینجای مطلب. عرض شبت خدمت شما بزرگواران، این هم راجع به این موضوع.
از این یعنی خوصاف نمیشه
نه حالا میرسیم، شما که میجره نکنید ما حواسون جمع باشه میرسیم. عرض شبت خدمت شما بین که پس روایت اول را استناد کردن و روایت دوم را هم استناد کردن. عرض شبت خدمتون بین که بیم سراغ بحث بعدی. دلالت روایت هم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام گفتیم، اطلاقش هم مدرش. آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد به این استدلال جناب صاحب هدایق به این روایت چکار؟ پس اصل استدلال که معلوم شده آقا صاحب هدایق چطوری میگن آمده بود، ولی آیت الله خویی اشکال میکنه. ایشون میفرماید صحیح این است که حبلا تفاوتی با سایر نساء نداره، بنابراین دمی که در ایام عادت میبیند الکلام و الکلام محکوم بالحیض، سواء کان واجدا ام فاقدا. خب این هم که ادعا شده آیت الله خویی، این که نمیشه جای عرضه کرد، میگه نه من حرف دارم، حرف همون نمیده. دلیل آیت الله خویی این که حبلا یک تافته جدا بافته نیست و امتیازی نسبت به سایر زنها ندارد این است. این فرمان این روایاتی که جناب صاحب هدایت رضوان خدا برش را بهش تمسک کرده و از اطلاق اینها خواسته استفاده کنه نسبت به ایام عادت و خارج عادت، ملاک اوصاف است، چه در ایام عادت باشد چه نباشد. گاه تا مایرشان نمیشه. از چه بر خدمتون میگه معارضه، آدم که نمیتونه لاف سر بکشه یه روایت ببینه کاری به جای دیگه بفرمید نداشته باشه، بگه من که این روایت بفرمید خطا مسائل را برای همین گذاشتن، استفسار را برای همین گذاشتن، تهذیب را برای همین گذاشتن، ملای حضرالفقیر را برای همین گذاشتن، عرض شود به مستدراک را برای همین گذاشتن، وافی را برای همین گذاشتن، مجامع روایی ما را برای این گذاشتن که یه عالمی که موقعی که میخواد فتوا بده یه تتبعی بکنه و تنها به یک روایت بسنده نکنه و بعد در اساسی میخواد فتوا بده. ایشون میفرماید این روایتی ایشون معارض دارد. معارضش چیه؟ میگه با اطلاق روایاتی که آدرسش هم خدمت علما بگیم، اون روایات و سائل جلد دو از شبت خدمتون ابواب حیث باب 30 حدیث 3 حدیث 11 حدیث 2 حدیث 7. خب اونا چی میگه؟ میگه دمی که حبلا در ایام عادت میبینن، علما خسته نشدن تا میکنن، دمی که حبلا در ایام عادت میبینن حیث است. این رو باید اطلاق این روایت نسبت به دمی که در عادت میبینم هر دو صورت را شامل میشود. بفرمایید چه اوصاف را پس جناب صاحب هدایت این روایات را دیدید یا ندیدید؟ تعارض بین اینا را بررسی کردید یا نه؟ نسبت بین این روایاتی که الان ما ذکر کردیم با روایاتی که شما بهش استناد کردید از نسب اربع که چند است؟ چهارتاست. کدام یک از این نسب اربعه بین ایناست؟ ما ثابت خواهیم کرد که بینشون اون خصوص منبعه. وجه افتراق رو باید بیان کنیم از دو طرف، وجه اجتماع رو بیان کنیم، بعد بگیم تو وجه اجتماع موقع ببینیم چیکار باید کرد. این راحتی که دو تا روایت شما استناد کنید، یکیش جنگ اول از بین بره و از باب ضعف در سند، یکیش هم حالا مشکل سند ندارد استدلال به روایت بشود، شما روایات دیگه هم نادیده بگیرید. میگه فردا حوصله کنید، ما خدمت شما هستیم، تعارض بین این دو دسته از روایات را براتون میگیم و وجه جمع را هم بیان خواهیم کرد.